ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دانشوران
آره، من عاشق کویرم و الانم که دارم میگم همینم هست. شبهایی که من صبح بخوام برم کویر، شب تا صبح خوابم نمیبره. نه اینکه آمریکا و اروپا و کجا، نه، کویر. برای که خب کار کردم توش، دنیا رو گشتم، تمام بیابونها کویرهای دنیا رو گشتم، همش خاطره است. و حالا آله اینقدر کویر و بیابونه نمکزار و بیابان با اون ماسه‌زارهاش و اشکالی که به ظاهر، اشکالی که چی؟ آب و باد درست کرده، میگه به درد کشاورزی نمیخوره. خب بیابان ها تمامش زمینای ناهموار، ریگی، سنگی، فرسایش آبی، بادی، ولی انقدر مناظر زیباست که بعقیده من هر کسی برای آرامشش نیاز به یک کویر و بیابان داره. کویر و بیابان خیلی زیباتر از جنگل و دریاست. در جنگل و دریای مدت کنارش باشه آدم خسته میشه، ولی کویر و بیابان نه. عاشق کویر و بیابان.
با دکتر پرویز کردوانی. دکتر پرویز کردوانی بنیانگذار مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران، با عشق به کویرهای ایران، در سال 1310 در منطقه‌ای از کویر پا به جهان می‌گذارد و با تلاشی سرسختانه به زندگی با طبیعت کویری می پردازد.
آقای دکتر پرویز کردوانی در خدمتشون هستیم. من صحبتی نمی کنم و اجازه بدید که تاریخچه زندگیشون رو و فعالیتهاشون رو در ابتدا از زبان خودشون بشنویم. آقای دکتر تقاضا میکنم.
خیلی متشکرم و سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز.
بفرمایید.
از سبب که من در گرمسار متولد شدم، در یه خانواده ملاک، یعنی پدر من ملک داشت، کشاورزی داشت، به قول معروف حالا اون وقتا ارباب میگفتن چی میگن، در هفت روستا که هنوزم خوشبختانه هست، یعنی اونایی که برنامه رو میشنون میدونن که پرویز کردوانی پسر بولیکپوشی، لقب پدرم ملقب بود به بولیکپوشی، و روستای کردوان که کم داشتیم، ریکان، مندولک، آلوردیاباد، قلچک، قشلاق نفر، قاطول، و هنوزم هست، ارث پدری هست. در هر صورت در یه خانواده ملاک به دنیا آمدم. خیلی کوچک بودم، 10 سالم بود مادرم فوت شد، که اصلا قیافشم به نظرم نمیاد، نمیشناسم. آره 10 سالم بود. بعد دیگه خلاصه به مرحله مدرسه رسید. تو ده ما مدرسه نبود، تا اینکه پدرم مشغول ساختن یک مدرسه در ده بالاتر بود، ده ریکان، که اونجا تقریبا بیش از 3 دانگش هم مال ما بود که هنوزم مال برسش، اونجا مدرسه به نام دارا به ریکان ساخت و من اونجا رفتم کلاس 5 ابتدایی رو اینجا خوندم و بعد 6 در مرکز گرمسار و بعد خلاصه تا کلاس 9 رو هم در دبیرستان اونجا خوندم. بعد دیگه اونجا در گرمسار تا کلاس 9 بیشتر نداشت.
بله.
برای 10 آمدم مدرسه فرانسویا، مدرسه فرانکو پرسان، اول خیابون فرهنگ. اینجا در واقع 10 و 11 و 12 اینجا خوندم. کلاس 11 بودم پدرم فوت شد. قرار بود که در همین کلاس 11 برنامه‌ریزی بود که من برم آمریکا و پزشکی هم بخونم. ولی دیگه پدرم که فوت شد، وقت رسم بر این بود که معمولاً در اون زمان بچه بزرگ باید خانواده رو اداره کنه. با اینکه من خودم 17 سالم بود، هنوز به سن 18 سال نرسیده بودم، یعنی صغیر بودم. دیگه اجازه می‌گرفتم از مدرسه، یعنی یک شنبه که فرانسوی‌ها تعطیل بودن، جمعه به خاطر ما شنبه رو مرخصی می‌گرفتم. این یک سال آخر در واقع تحصیل رو هم به بزرگ کردن خواهر و برادرها و هم به آب و گاو و کشاورزی که در هفت دهر رسیده بود، خلاصه تا اینکه دیپلم گرفتم و 8 سالم 9 سالم تک تحصیل کردم. موندم چون وجدانم اجازه نمی‌داد که اینا رو بذارم و برم. متوجه کردید؟ با اینکه قرار بود برم آمریکا همه کارم شده بود، نه موندم. یعنی 28 که دیپلم گرفتم تا 37 من تک تحصیل کردم. برادرم بزرگ کردم، فرستادم خارج که جراح بود و 2 سال پیش سرطان گرفت خودش مرد، یعنی ده ها مریض رو خوب کرد. و خواهرام بزرگ کردم، همه رو شوهر دادم، شدم در طول مدت یک بابای بزرگ. یه بچه 17 ساله اصلا من جوانیم نکردم، جوانیم تمام به کار اینها رو بزرگ کنم و به آب و گاو و کشاورزی برسم و اون چرام که اس بهم رسیده بود، منقولش البته، مثل شتر و گوسفند و بزنه اینا رو تقریبا دو برابر کردم در طول همین 7-8 سال. میگفتن اینم جای باباشو میگیره، یعنی پشت کار داشتم.
بله.
ماشین نبود و موقع، ولی من روز دوتا اصل عوض میکردم. خلاصه چون وقت محدوده دیگه، چون برادرم فرستاده بودم خارج، رفته بود آلمان، اونم پذیرش از من گرفت، رفتم آلمان و اونجا درس خوندم.
یعنی در واقع شما دوره کارشناسی،
دوره ما از دیپلم رفتم اونجا. بله. دیپلم رفتم اونجا، رشته کشاورزی خوندم، چون اینجا کارمونم کشاورزی بود. پدرم در طول 50 سال 50 هکتار از نمکزار، یعنی کویر رو آباد کرده بود و میگفت خدا بیامرزی داره.
بله.
از 6 تا 10 دیگه هرچی درآمد داشت میومد میگفت کویر آباد کنم، که الان رو قبرش هم تو باغچه توتی حضرت عبدالعظیم نوشته شده. از توی حرم که وقتی رفتید بیرون تو باغچه توتی، اونجا چند تا چراغ، زیر چراغ نوشته حسین علی کردوانی، رو قبرش مرقب به بلوک باشی که عمری رو به آبادانی کویر و اینها گذرونده.
پس علت این که شما رفتم پزشکی
بخونم، ولی نه، بعد به کار پدرم بود و آباد کردن کویر بود و رفتم رشته کویر خوندم تا اینکه خلاصه مهندسی رو گذروندم. بعد آلمان یک مسابقه گذاشت، دولت آلمان، که 15 تا آلمانی و یه خارجی با خودش ببرن به آمریکا با هزینه دولت آمریکا و دولت آلمان. متوا 15 تا دانشجوی آلمانی و یه خارجی که به قول خودشون به زبان آلمانی بونتش کنه، یعنی الوان کنن، رنگی باشه.
درست.
همه آلمانی نباشه.
بله.
تصادف حال چجور شد، من قبول شدم. خلاصه 1340 که مهندس شدم، منو بردن به آمریکا. بعد رفتیم دیدیم از 85 کشور اومدن که اسمش از بین المجالس که الانم هست.
بله.
خلاصه از اونجا خلاصه 9 ایالت آمریکا رو با خزینه اونها گشتیم و بعدم ما رو پس از اینکه چند ایالت دست جمعی همه گشتیم، ما رو تو خانواده ها تقسیم کردن. من گفتم میخوام برم تو خانواده کشاورز، چون خود من بالاخره ملاک بودم و کشاورز بودم. خلاصه در ایالت ویرجینیا تو خانواده ها بودم، هر 3 روز 4 روز توی خانواده، تا اینکه آمدم و بالاخره برای گذراندن دوره دکتری نوشتم به ایران، تلفن کردم به ایران که یک تن خاک از کویرها برام بفرستید. من دکترامو باید در رشته پدرم باد به علمی بگذرونم. پدرم همینجوری نمکزار رو آباد کرده، خیلی هم خرج کرده، برای که نمکزار قشر زخیم نمک رو اینقدر شسته 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 تا قابل کشت و زر بشه. ببینید چقدر هزینه داشت، چه عاشق آباد کردن کویر بود. در هر صورت این بود که گفتم خاک، خاکم نمیذاشتن از مملکت خارج. بالاخره خاک آمد و من 4 سال توی گلدان‌های مخصوص ریختم، تو ظرف‌های مخصوص عین کشاورزا کشت کردم. پاییز گندم کاشتم، بعد تابستان آینده چیدم. ببینم بهترین کود برای زمین‌هایی که تحت تاثیر نمک هستن چیه، که بهترینشم سولفات آمونیوم بود. خلاصه سال بعدم باز جاش یه محصول دیگه کاشتم که خوب مطمئن بشم. اتفاقا سفیر اون موقع هم گفت که هر وقت آقای کردوانی شما رو خاکای ایران کشت کردید، بگید ما هم بس ببینیم برای افتخار مملکت. آمدن که عکساش هم الان هست. خلاصه نمیدونم حالا چه کردم، بالاخره با عالی ترین نمره قبول شدم که حالا مدرکش هم خدمتتون نشون میدم. رو گذرم چیزا نوشته. بعدها پس از یک سال و نیم که آمدم به ایران و مشغول کار بودم، دیدم که رادیو اعلان کرده که در رشته پزشکی آقای ایپکچی در و در رشته کشاورزی آقای پرویز کردوانی هم خونده. پس از یک سال نیم فهمیدم که شاید اول در سراسر آلمان شدم. البته چرا دولت آلمان فهمید جایزه من همون موقع داد. من البته آما رو آوردن. آمدن از ایران آمدن که تحصیل کرده ها رو بیارن. خلاص آمدیم و من گفتم بهترین دانشگاه که برم گفتن تازه دوره درست میشه و در واقع دانشکده کشاورزی و دامپروری رضایی اون زمان که حالا ارومیه است. بنابراین من اولین استادیار این دانشگاه بزرگ ارومیه که الان صدها عضو هیئت علمی داره 1345 من اینجا استخدام شدم. خب گوش کنید، الان راجع به سفره‌های ساحلی و جزایر صحبت میکنیم. سفره‌های ساحلی و جزایر، برای که ببینیم سفره‌های جزایر چیه من شکلشو میکشم براتون. راجع به سفره‌های ساحلی، اولی سفره ساحلی میکشم براتون، ببینید این میشه سفره ساحلی. با آخه سفره‌های ساحلی با سفره‌های معمولی فرق میکنه، برای که آبی که جزایر داره مقدار بارونی که از اون بالا در سطح جزیره میریزه. اگه شما توی جزیره میرید آب داره، فکر نکنید از زیر یه لوله‌ای هست یه مجرایی هست که آب میاد توی این جزیره، نه، مقدار بارونی که در سطح همون جزیره میباره اون منبع آبیشه، مال جزیره. اما سواحل نه، سواحل آب شیرینی هست که از کجا؟ از منطقه بالادست میاد کجا؟ میره میخواد بریزه تو دریا، میره میزه به دریا، شیب داره میزه تو دریا. اگه استفاده نکنیم آب شور میره میرزه تو دریا، که حالا ما چکار میکنیم؟ ما در سواحل چاه میزنیم قبل از اینکه بریزه تو دریا، چاه میزنیم ازش استفاده میکنیم. اگر به اندازه چاه زدیم باید هم این کار رو بکنیم، خوب بشناسیم. چرا؟ برای که حیفه که آب شیرین خوب بره تو دریا و چیز بشه و مح بشه از بین بره، وقت باید هم خوب بشناسیم.
دکتر پرویز کردوانی در سال 1345 کار تدریس را در دانشکده کشاورزی و دامپروری ارومیه آغاز می کند. زیستن برای دیگران بسیار با اهمیت است، چون به محض اینکه برای سایرین زندگی کنید، دنیا به کانونی پرحرارت‌تر، نورانی‌تر و شادمان‌تر تبدیل خواهد شد و زندگی با ارزش‌تر می‌شود.
در خدمت سرکار خانم فریده گلبو هستیم، همسر آقای دکتر پرویز کردوانی. خود ایشون هم رمان نویس هستند و سالها در عرصه ادبیات فعالیت داشتن و نام ایشون برای علاقمندان ادبیات نامی آشناست. لطف کردند و فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن که با ایشون گفتگوی داشته باشیم. تشکر میکنم از شما سرکار خانم گلبو. خیش. و تقاضا میکنم خودتون رو بیشتر برای دوستان عزیز شنوندمون معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم اجازه بدید که امروز بیشتر صحبت درباره دکتر باشه، چون سوژه من نیستم، ولی من به اختصار میگم که از 15 سالگی فعالیت های روزنامه نویسی رو شروع کردم. 18 سالگی اولین رمان رو دادم بیرون. روی بناهای تاریخی ایران بسیار کار کردم، در شناساندن اماکنی مثل ماسوله، ابیانه، کتاب درسی رسانه های گروهی رو نوشتم. ولی از سال 70 به بعد دو تا کار میکنم، یکی کار روی ادبیات کلاسیکه. بله. که منظومه های نظامی رو، تالا هفت پیکر و لیلی مجنون و خسرو شیرین رو کاملا در قالب رمان درآوردم که لیلی مجنون الان چاپ 15 همه و رمان های متعددی دادم که رمان حکایت روزگار جایزه قلم زرین رو گرفت، رمان بعد از عشق تحت عنوان نیمه پنهان به فیلم تبدیل شد، رمان دو غریب به انگلیسی ترجمه شد و رمان های دیگرم تجربه چهار روم، جادو، کنت سلما، میراث تاج ماه، الانم یکی دیگه تحت عنوان توران و تندیس و تن سرگرم نوشتنش هستم.
انشالله که موفق باشید. احساس شما نسبت به رشته‌ای که آیه دکتر دنبال کردن و علایق ایشون در رشته تحصیلی خودشون چی هست؟ چطور میتونید این احساس رو اگر در واقع بخواید بیان بکنید چطور احساستون رو بیان میکنید؟
من این رو با یه شوخی بیان میکنم. من میگم در این جامعه یه مردی داوطلب ازدواج با من شد که عاشق کویر بود، ولی خب خیلی ما رشتمون با هم واقعا مغایره. البته من یکی دو بار که با ایشون رفتم کویر، زیبایی کویر رو حس کردم،
همونطور که آقای دکتر کردوانی بهش معتقد هستن.
نمیدونم، احساس هر کسی در درون خودشه. ببینید، کویر رو من جایی دیدم که اون قوقای عظیم عالم وجود درش نبود، ولی عدم هم نبود. این رو باید یه کتاب نوشت تا بشه گفت چه بود، ولی واقعا زیبا بود. اما این که به طور هر چیزی که این در بیان ادبی موضوع من میگم بخواد بیاد زیر سیطره علم، یه چیز دیگه میشه. سختیایی پیدا میکنه، نوساناتی پیدا میکنه، نمیشه که الان بهش پرداخت شه. ولی من از اون مقوله دورم. من اصلا از دنیای علم، من دنیای تئوریم، دنیای ادبیاتم، دنیای شعرم. 30 سال ادبیات درس دادم، 40 سال قلم زدم، تو این وادی بودم.
دانش چون چراغ روشن است، اگرچه بسیار چراغ‌ها که از او برفروزند هیچ نور او کم نشود.
در صورت خلاصه بودیم استادیا رو دانشگاه ارومی شدیم، ولی بعد 2-3 سال بعد وزارت علوم تأسیس شد.
بله.
دیگه دانشگاه تهران رفتن پیش وزیر علوم که کمک بگیرن، گفت ما متخصص کویر داریم. دیگه خلاصه وقتون تلف نکنم، آمدم به دانشگاه تهران و خلاصه 5 سال تحقیق تو بیابان لوت. یه طرح مشترک بود بین دانشگاه تهران و سوربن فرانسه. من 5 سال 1347 تا 55 سال تو بیابان لوت کار کردم که خیلی از کتابام در این زمینه است و کشفم کردیم، ثابتم کردیم که گرمترین نقطه کره زمینه، یعنی اگر قطب شمال و قطب جنوب سردترین نقطه کره زمینه، اینجا گرمترین نقطه کره زمینه. بعد مرکز تحقیقات کویری به وجود آوردم، توجه فرمودید.
بله.
در به وجود آوردن وزارت علوم خدمت کردم، وزارت علوم و بنیانگذارش بودم، یکی از اعضایش بودم. خلاصه بعد دیگه کاری که کردم دانشجوها رو با ایران آشنا کنم، چون رشته جغرافی بود، با تمام ایران دانشجوها و خلاصه و خارج از کشور، که الان 26 کشور دانشجوها رو بردم خارج.
بله.
و امسال هم قراره که ببرمشون ارمنستان. البته اینه که میگم دیگه دانشجو الان برای خودشون رئیس دانشکده و معاون دانشگاه و فلان هستن. در صورت الان دیگه کار من همش یعنی تحقیق و الان که توی این سن و این مرحله بیشتر سخنرانی ها هست و در واقع نوشتن کتاب، و چون هر یه دوره داره، دوره سازندگی. در صورت این زندگی اون ملک و زندگی پدری هم هست، به کار اونجا میرسم. وکیل کل 10 برادر و 8 خواهرم هستم که اینا بعد از پدرم 10 برادر و 8 خواهرم موندن. وکیل اونا هم هستم، به کار زندگی اونجا کشاورزی هم میرسم، به کار اینجا میرسم. به همین است که اوقات فراغت ندارم، یعنی همش کاره. از تنوع کاری لذت میبرم.
آقای دکتر محمدی، شناختی که شما از آقای دکتر کردوانی دارین چه شناختی هست؟ چقدر ایشونو میشناسین؟
خاطره و شناخت من نسبت به آقای دکتر برمیگرده از 26 سال قبل. از حدود 26 سال قبل من شاگرد ایشان هستم و معمولا کار ما از درس جغرافیای خاک ها و همچنین درس جغرافی مناطق خوش شروع شد و شاید بیش از 10-15 تا از درس ها رو ما با ایشان بودیم و هنوز هم ادامه داره. از خاطرات خیلی خوبی که نسبت به ایشان دارم این هست، ایشان در یکی از سالها که به شدت مریض بودن و اون عمل و جراحی که روی کتف و کمرشان به خاطر حادثه‌ای که در تحقیقات کویری انجام شده بود متحمل شده بودن، ایشان می آمد در کلاس در روی برانکا می خوابید و روی برانکا هم به ما درس می گفت. ولذا ایشان رو از اول یه فرد جدی می دیدیم. صبح وقتی که وارد دانشکده می شدیم، من فکر می کنم اولین فردی که وارد گروه و دانشکده می شد ایشان بود. ایشان از ساعت 6-6:30 صبح در محل کار خودشان و با لباس کارشان حاضر می شدن و معمولا می نوشتن و هنوز هم این نوشته ها ادامه داره. و در واقع آقای دکتر کردوانی رو باید مرد قلم و مرد کتاب های مختلف دونست.
آقای دکتر محمدی، چطور شد که ایشون به کویر انقدر علاقه مند شدن؟ چه علتی داشته بقیده شما؟
حقیقت همینه و سوال شما سوال جای من. حقیقتش اگر بخوام در ایران نمره بدم، ایشون در واقع کویرشناس و بیابانشناس ایران و در واقع متخصص کویر و بیابان ایران باید بهش لقب بدیم. یکی از انگیزهایی که من فکر کنم ایشان علاقه من شدن به کویر و بیابانی، اولا به خاطر زادگاهش گرمسار هستش که تو این محدوده از خشکی و خوشسالی و بیابانی این محدوده رنج میبره. نکته دوم تخصصی که ایشان داره که روی خاکهای کویر کار کردن و از همه مهمتر اینه که کسی که توی دانشگاه تهران تحت عنوان در واقع مؤسسه کویری و بیابانی ایران سالیان درازشان عهده‌دار بودند، علاقه زیادی برایشان به وجود آورد.
ارتباطی که آقای دکتر کردوانی دارن با دانشجوهاشون چه ارتباطی هست؟
من فکر کنم که کمتر کسی مثل آقای دکتر کردوانی توانسته باشه که ارتباط نزدیک، صمیمی، دوست داشتنی و پدرانه با شاگرداش وجود آمده باشه. در اتاق ایشان همیشه باز بوده و این کلاس‌هاش همیشه برای همه، نه فقط برای قشر خاصی، هر کس هر سوالی داشته در حد توانشون با صفا و صمیمیت ایشان جواب میدادن و هنوز هم این وضعیت ادامه داره.
هیچ هدیه‌ای مسلمان به برادر خود نداده که بهتر باشد از کلمه حکمتی که هدایت او را افزون کند و یا از هلاک او را برهاند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
آدمی که حوصله داشته باشه 5 دقیقه بشینه یه فیلم ببینه، 5 دقیقه واقعا توی مهمانی بره نیم ساعت حوصله کنه با یکی حرف بزنه، مگر علمی باشه. حوصله مهمانی نشستن تفریحی ندارم. به شهادت زن و بچه‌ام پا میشم ساعت 9:30 اگر شام دادن ندادن میام خونم، میخوام برای که من 2:30 باید پاشم. 50 تا مهمونم خونم باشه، ساعت 11 دوش گرفتم، به همه مهمونم میگم خداحافظ، میرم برای که صبح زود پاشم. این کارم از اول زندگیم تا حالا بوده.
بله، نظم شما بارز هست، مسئله که واقعا شاید یکی از دلایل موفقیت شما، حالا علاوه بر پشتکار که خود شما در صحبتاتون اشاره فرمودید،
پشتکار
همین نظمم هست که
نظم. حالا سوال خیلی بخشه
این رو بایستی از زبان خانم و بچه هم بشنویم که با این وضعیت که شما پیش گرفتید آیا واقعا راضی بودن؟ نه مهمانی رفتید نه تلویزیون
نه، ممکنه مواردی حقم دارن ناراضی باشن، برای که دارم میگم من نه برای که مهمانی نمیرم، ولی خب همسرم حتما هم اگه باش مصاحبه کنیم میگه نمیرم، مانی اونم نمیشم، بنابراین ندارم. بچه هم که اگر میگن نه، بچه ها رو سختگیری نکردم ولی سختگیری یادشون دادم، یعنی بارها، ولی نه خودشون فهمیدن. اگه بچه بودن نفهمیدن، بعدها فهمیدن شاید بهترین بابا براشون بودم. آره
انشالله که زنده باشه. آره. دوستان عزیز شنونده، در خدمت آقای مهندس علی کردوانی هستیم، فرزند استاد پرویز کردوانی، و با ایشون گفتگوی کوتاهی داریم. شما اگر بخواید توصیفی از پدرتون داشته باشید چی میگید؟
والا چیزی که میتونم به نظرم میرسه بگم، میتونم بگم که مثل یک ساعت منظم و با پشت کار فقط کار میکنن. تمام زندگیشون وقف کارشونه و به صورت خیلی شدیدی متمرکزن روی کارشون و بی نهایت عشق میبرزن به کارشون. این بیشترین چیزی خواه الاته، خیلی وجوهات مختلفی هر انسانی داره، ولی این مشخصترین ویژگی شخصیت ایشونه.
و چه بارز آقای دکتر کردوانی، نظمشون هست که این رو ما از صحبت با ایشون هم دریافتیم، از شرح حالی که از زندگیشون میدادن این رو ما متوجه شدیم و شما هم در صحبتاتون اشاره فرمودید. خب شما احساستون رو از داشتن چنین پدری چطور بیان میکنین آقای کردوانی؟
والا خب به هر حال پدر جایگاه خاص خودشو داره به هر ترتیبی که باشه، هر پدری به هر حال قابل احترامه، ولی من دو جور احترام میذارم به ایشون، یکی به دلیل پدر بودنشون، یکی به دلیل نوع زندگی کاری که دارن. شاید دومیش احترامش خیلی بیشتر از اولی هم حتی باشه. خیلی
مطمئنن افتخار میکنی به داشتنشون؟
100%، حتما همینطوره. یعنی به هر حال کلن، حالا من به بقیه دانشمندهایی هم که هستن، کسایی که تو کارهای علمی هستن و فعالیت میکنن، هم به همین وضعیت دادن احترام میذاره، به خاطر اینکه از نزدیک، خب از بیرون آدم یه کتاب رو میبینه که میاد بیرون، یک مقاله رو یا هر چیزی، ولی خب سالهای سال مداومت روی این کاره که میاد، و این خیلی به نظر من ارزش داره و خیلی همت میخواد، یه توانایی بالایی میخواد. اگه آدم واقعا از نزدیک این رو نگاه کنه و بشکافه، میبینه که دووم آوردن روی یک پروژه برای مثلا 50 سال و خسته نشدن در هر زمینه، این کار خیلی آسونی نیست.
شما میتونید خاطره ای رو از دوران کودکی یا حتی جوانی، نوجوانی، خاطره ای که از پدرتون داشتید و بیشتر به حیطه یه کاری ایشون هم مربوط بشه بیان بفرمایید؟
والا خاطره که من از بچگی هیچ وقت توی، یعنی من پدرم مثلا اهل تفریحات اونجوری نبوده، تمام زندگیش وقت به کارش بوده. یعنی من حتی یادم نمیاد که، واقعا یادم نمیاد سینما رفته باشم، یعنی وقت این کارا رو ایشون نداشته، همیشه توی کار خودش بوده. از نظر خاطرم، خاطره مشخصی که باشه ندارم واقعا.
خب الان که به این سن رسیدید آقای کردوانی، افتخار میکنید و واقعا میبالید به اون دورانی که پدر پشت سر گذاشتن و فعالیت‌های علمی که داشتن؟ اما میخوام این رو بپرسم از شما که آیا در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی هم این احساس رو داشتید، یا گاهی دلخور میشدید از این که خب وقتی رو شاید کمتر به شما اختصاص؟
خدمتتون عرض کردم، بچه ممکنه اون بستنی رو در بچگیش به همه چی ترجیح بده، ولی به مرور وقتی که سن میگذره و آدم خودش وارد اجتماع میشه، ارزش اون به قول معروف فعالیت رو بعدن میگیره که به چه صورتی هستش. و من به مرور که خودم وارد بازار کار شدم و خودم سختی های زندگی رو چشیدم، اهمیت این مدل زندگی و این همه نظم و استقامت رو، چون به هر حال همیشه دنیا به وفق مراد آدم نمیگذره، اونی که بتونه 20 سال با بدی و خوبی و سختیش بمونه توی یه کاری، به نظر من تو هر چی باشه ارزشمنده و به بالاترین مدارجش هم برسه. این خب یه چیزی نیستش که پنهان باشه، و من وقتی این رو آدم میبینه، خب ارزش اون چیز خیلی بیشتر بالا میره. مسلما خب من در بچگی ممکن بود گلایه‌هایی هم میداشتم، ولی به مرور وقتی خودم وارد عرصه اجتماع شدم و توانایی‌های خودم رو با توانایی‌های پدرم سنجیدم و دیدم که چقدر اونور زحمت کشیده و ما شاید 300 سال بعد عمر بکنیم، شاید آخرش هم نتونیم اونجوری بشیم، خب مسلماً این باعث افتخاره، قطعاً باعث افتخاره.
و همین موارد مطمئناً آیه کردوانی در موفقیت شما در زندگی و تحصیلتون هم نقش موثری داشته.
همینطوره، دقیقاً همینطوره.
اجازه بدید که بریم سراغ موارد دیگری که مد نظرمون هست و با
تحقیقات. خب متأسفانه در طول مدت عرض کردم شاید 20 40 کتاب نوشتم،
بله،
ده مقاله
و تألیفاتتون.
خیلی متأسفانه الان دیگه واقعا 3 4 5 ساله نمیتونم، اصلا نمیذارن بنویسم. همش مصاحبه‌های رادیوی تلویزیونی مطبوعاتی سخنرانی‌ها. البته هر چیزی هم نگاه کنید سرکار خانم دوره سازندگی داره. بله. بچه مدرسه میره باید مدرسه چیز یاد بگیره. به دانشجوام میگم من دو ساعت اول سر کلاس